صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق و عظیم و کریم، شکر و سپاست میگوییم و تو را که خدای عادل و قدوس و محبت هستی میپرستیم و ستایشت میکنیم و حمد و ثنایت میخوانیم، زیرا تو تنها شایسته پرستش و عبادت هستی. خداوندا، تو را شکر میکنیم که به وسیله مکاشفه با ما بشر سخن گفتی و خیشتن را به ما شناسانیدی. استدعا داریم ای خدا که ما را در شناخت خودت در این ساعت یاری بده و به ما چشمان روحانی عطا کن تا در حین مطالعه کلام مقدست حقیقت تو را دریابیم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت و مکاشف ازلی و ابدیت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، راهیان عدالت و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. فیض و سلامتی خداوند یکتا با شما باشد. خدا را شکر که در این ساعت میتونیم ناراحتی ها و افکار پریشان خود را به پیشگاه اقدس منجی زنده خدا آورده و از او طلب تسلی و آرامی حقیقی کنیم. همچنین با سرودهای ستایش و سپاس و تمجید او را که شایسته پرستش و حمد و ثناست بسراییم. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزان که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه کمال و تشکر نموده و همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، ما به تمام نام های شما عزیزان پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. نامه های شما باعث برکت و تشویق ما هستند. ازتون دعوت می کنم که اگر کلام مقدس انجیل رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله پولس رسول به رومیان فصل دوم بگشایید تا در دنباله مطالعه آیات آسمانی از آیه اول این فصل غذای روح را برای خود دریافت کنیم. خدمتتون عرض کنم که رساله به رومیان عمیق‌ترین رساله است که جهان بشریت از نظر درک و معرفت معنوی با آن روبرو بوده است. هزاران هزار کتاب در جهان پیرامون معنی و تفسیر مطالب آیات این رساله در طول سالهای متمادی چاپ شده است و باید اعتراف کنم که درک و مطالب این رساله هرگز به صورت کامل به وسیله برنامه های ما میسر نمی باشد. بسیاری از استادان علم الهی این رساله را بیش از 50 بار خواندند و اعتراف نمودند که فقط و فقط قطره‌ای از دریای معرفت و علم و حکمت به دست آوردن، زیرا گفتن آنقدر عمیق است که نمیتونن آن را تعبیر کنن. و ما نیز اعتراف میکنیم که قادر هستیم این حقیقت رو بگیم که در این مورد ما ضعیف هستیم و ناتوان و نمیتونیم آنطور که میخواهیم آیات این رساله را براتون تفسیر کنیم. ولی دعای ما این است که روح القدس، این معلم آسمانی که این کلام را به پولس رسول عطا کرده، در قلب‌های شما معنی آیات را آنطور که شما میتونید بفهمید به شما تعلیم بدهد. و ما نیز با کمک خداوند میخواهیم وسیله باشیم که افکار شما را به سوی درک معنی جملات آسمانی و حقیقت خدا سوق بدهیم. اگر این کار را کرده باشیم، به هدف خود رسیده ایم. در فصل دوم پولس رسول نشان می دهد که خداوند آنانی را که ادعای عادل بودن می کنند و همچین افراد مذهبی را که خیال می کنند خدا از آنها خوشنوده، داوری می کند. بله، خدا همه را داوری می کند. امروزه در اجتماع افراد زیادی هستند که همانند مردی که بالای تپه می ره و به پایین نگاه کرده، وقتی دیگران را نگاه می کنه همه را محتاج می بیند و می گوید که فلان کس باید اینطور خود را اصلاح کنند و یا فلان شخص باید اینطور بشه و آنطور بشه و عیب همه مردم را می تونه تشخیص بده می باشد. اما عیب خود را نمی تونه ببینه. در حالی که آن کسی که اون بالای بالاها، اون بالای تپه ها عیب های مردم را می بینه و آن را آشکار می کنه، اون کسی که انگشت خودش را دراز می کنه و عیب های مردم را نشون می ده، خودش بیش از هر کسی دیگری نیازمند اصلاح شدن می باشد. مقصود از این مثل همانا افراد و مسئولین مذهبی هستند که به قول عیسی مسیح قادرن پرکای کوچکی، عیب‌های ریزی رو در چشمان دیگران ببینن، ولی تیر بزرگ و خطاهای عظیمشون رو در چشمان خود نبینن. به زبان دیگر، انسان‌ها معمولاً میتونن کوچیک‌ترین نقص و عیب دیگران را آشکار کنن، ولی هرگز نمیتونن عیب‌های بزرگ خود را ببینن. و دوستان عزیز، این حقیقت نه فقط برای افراد مذهبیه، بلکه برای من و شما نیز صدق میکنه که بله، ما نیز آنقدر خودخواه هستیم، آنقدر چشمانمون کوره که عیب‌ها و ضعف‌های خود را نمیبینیم، ولی عیب‌های دیگران را میتونیم ببینیم. حالا پولس رسول در این فصل چند نکته اساسی رو که خدا بر اساس آن این چنین افراد مذهبی رو داوری میکنه برای ما بیان میکنه. حالا به 6 آیه اول توجه میکنیم. اول براتون میخونم و سپس در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرضتون میرسونم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. آیه میفرماید: لحاظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قساوت دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی؟ برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادلی خدا که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. دوستان عزیز، آیه اول اساس مطالب فصل دوم را تشکیل میدهد. پولس رسول در این فصل درباره نجات صحبت نمیکنه، بلکه درباره گناه، حکم کردن، انتقاد کردن و میفرماید که هیچ کس از داوری خدا به خاطر گناهانش نمیتواند بگریزد. او به سه گروه مختلف اشاره میکنه. اول، مردم از خود راضی یا کسانی که فکر میکنن عادل و پاک هستن و هیچ گناهی نکردن. راستی دوستان عزیز، با چین افراد روبرو شده اید؟ من با خیلی از عزیزان صحبت کردم و وقتی موضوع گناه پیش اومده و گفتم که مطابق کلام خدا من و شما گناهکاریم، برگشته گفته که ممکنه شما گناهکار باشید آقا، ولی چرا به من تهمت میزنید؟ من که گناهی نکردم. این چنین شخصی که اینطور صحبت میکنه، اینطور فکر میکنه و از خودش راضیه، فراموش کرده که معیار خدا با معیار بشری فرق داره. من که همه انسان ها مطابق معیار خدایی مرتکب گناه شدن، شاید مطابق معیار بشری خطا نکردن، اما از دیدگاه خدا همه گناه کردن. گروه دوم مردم مذهبی و یا کسانی هستند که ادعا می کنن خدا پرست و خدا شناسن و دعا و روزه و نماز و خمس را به جا آورده و ظاهرا خدا را همیشه عبادت و خدمت می کنن. و گروه سوم افرادی که نام خدا را نشنیده و به قول معروف کافر یا نیمه وحشی و یا بی تمدن هستند و چیزی هم درباره خدا و شریعت خدا و پیغمبران نمی دونن. حالا پولس رسول همه انسانها را در این سه گروه قرار داده و دوست عزیز، همونطوری گفتم، من و شما نیز جزو یکی از این سه گروه هستیم. او با دلیل و برهان می فرماید که یک روزی همه ما بایستی در حضور خدا یکتا بیستیم تا او ما را داوری کند. و این داوری برای نجات آدمی نمی باشه، بلکه برای دریافت نتیجه اعمال دست ها و فکرهای من است. نتیجه راه ها و کارهایی است که طی کرده و انجام داده ایم. مردمی که از خود راضی ان یا به قول معروف هیچ گناهی نکردن و خود را بی گناه می دانن، باید پیام خدا را بشنوند که می فرماید هیچ کس در این دنیا عادل نیست. همه گناه کردن و از جلال خدا محروم شدن و در نتیجه همه نیازمند توبه هستن. و دوستان عزیز، اگر این چنین فکری در سر دارید، باید بدانید که هرگز نزد خدا عادل محسوب نمی شویم. در آیه 1 پولس رسول به افرادی که دیگران را به گناه متهم و خود را عادل می شمارن می فرماید شما حق ندارید فقط انگوش روی عیب های دیگران بنهید. در حقیقت او اشاره به تعلیمات عیسی مسیح میکنه که میفرماید اول عیب های خود را برطرف ساز، اول خودت این کارا را انجام نده، آن وقت میتوانی دیگران را به خاطر عیب هاشون نصیحت بکنی و یا تعلیم بدهی. و کلام خدا به ما میگوید ای انسان، حکم کردن و محکوم ساختن کار من و شما نیست، زیرا خود ما نیز محکوم شده هستیم. حکم کردن کار خدای یکتا می باشد. عیسی مسیح فرمود که به دنیا نیامده است تا ما را محکوم سازد، بلکه تا ما را از غضب و محکومیت برهاند. به طور که در انجیل یوحنا فصل 3 از آیه 17 می خوانیم زیرا خدا پسر خود را نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا جهان نجات یابد. آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است، زیرا هر که عمل بد می کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنایی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. پولس رسول خدا به ما می فرماید زمانی ما می توانیم عیب های دیگران را به آنها گوشزد سازیم که خودمون از آن مبرا باشیم. اگر خودمون همان اعمال را انجام می دهیم، عملا حقیقتا خود را محکوم ساخته ایم. و در آیه 3 می فرماید بدان که از داوری خدا نخواهی رست. بدان که از داوری خدا نخواهی رست. تنها زمانی ما از داوری الهی رهایی می یابیم که به عیسی مسیح ایمان آورده باشیم و نور او ما را احاطه کرده و منور ساخته باشد و ما را از هر گناهی آزاد و نجات داده باشد، زیرا در او حیات است و نه محکومیت، در او نجات است و نه عذاب و مرگ، در او آزادی از گناه است و نه حکم داوری. پس ای کسی که خود را عادل میپنداری، ای کسی که خیال میکنی بیگناهی، بیا از صبر خدا، از حلم خدا بهره بگیر. بیا امروز از خدا تمنا کن که به تو بصیرت روحانی بده تا بتوانی خود را آنطور که خدا تو را میبیند ببینی و متوجه عیب‌ها و ضعف‌ها و خطایا و گناهان خود شده و توبه کنی. بیا خود را با قدوسیت خداوندی بسنج، نه با دیگر انسان‌ها. زیرا خدا ما را مطابق معیار خودش داوری می کند. و دوستان عزیز، در اینجا نکته بسیار حساسی است، زیرا غالب افرادی که خود را بیگناه می پندارن انسانهایی هستند که خود را مطابق معیار انسانی و خود را بر طبق اعمال دیگران مورد سنجش و آزمایش قرار می دهند، در صورتی که خداوند این کار را نمی کند. از آیه 8 پولس رسول اشاره به گروه دوم یا افراد مذهبی می کند. شاید من و شما خود را جز گروه اول ندانیم، به قول معروف خود را جز از افراد خود راضی ندانیم و احساس کنیم که نیازمند خداییم و مقصر هستیم و گناهکار. دوستان عزیز، خیلی از ماها خودمون رو جز این گروه می پنداریم، یعنی خود را انسانی مؤمن، متدین و مذهبی و دیندار که دعا و نماز می خونه و خمس و زکات می دهد و نیکویی می کنه و هر روز خواسته یا نخواسته اسم خدا را به کار می بریم، از خداوند کمک می طلبیم، روز خود را با اسم خدا آغاز می کنیم و می گیم الهی به امید تو، و در صدها قسمی که هر روز می خوریم اسم خدا را به کار می بریم و به اصطلاح به یاد خدا هستیم و بدین وسیله به خود می قبولانیم که خدا شناسیم و خدا دوست هستیم می پنداریم. خیال می کنیم که خدا را دوست داریم. ولی دوست من، رسول خدا در این آیات شدیدترین حملات را نه به افراد خود راضی و نه به افراد کافر، بلکه به افراد مذهبی، به افرادی که مثل من و تو فکر می کنن، افرادی که مثل ما ادعای خدا شناسی رو دارن می نماید و ما را از فخر کردن به اینکه خدا شناس هستیم و خدا دوست و دیگران را گمراه و کافر می دانیم برحذر می دارد. بله، ما را از فخر کردن به اینکه خدا شناسیم و خدا دوستیم و در راه راست هستیم و دیگران را گمراه و کافر می دانیم برحذر می دارد و اخطار می دهد که هوشیار باشید، زیرا که مطابق معیار خداوند شما نیز به همان اندازه گمراه و خطاکار هستید و محکوم به مرگ. پولس رو به افراد دیندار کرده و میگوید و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنن بلکه مطیع ناراستی می باشن، خدا خشم و غضب خود را نازل می کند. شاید پیش خودتون فکر کنید که بسیاری از مردم چقدر پست هستن، زیرا اعمال ناشایستی انجام میدن. ولی دوست من سوالی از شما دارم، آیا فکر نمی کنید خود شما هم مثل آنها باشید؟ وقتی می گوید این اشخاص بدکار باید مجازات بشوند، در حقیقت خودتون را هم محکوم می کنید. چرا؟ چون خود شما هم همچنین اعمال را انجام می دهید و ما می دانیم که خدا عادله و هر کسی را که مرتکب چنین اعمالی بشه سخت مجازات خواهد کرد. شما عملا مطابق خدا رفتار می کنید و نه گوشتون به این حرفا بدکاره. پس برای خود مجازات وحشتناکی فراهم می کنید. بدانید که به زودی روز خشم و غضب خدا فرا می رسد، روزی که در آن خدا تمام مردم جهان را منصفانه و عادلانه محکوم خواهد کرد، زیرا او به هر کسی مطابق کارهایش پاداش یا کیفر خواهد داد و زندگی جاوید را فقط به کسانی می بخشد که با صبر و تحمل خواسته های خدا را در زندگی انجام داده باشند و خواستار جلال و بزرگی و زندگی جاودانن که خدا آن را عطا می کنن. ولی از طرف دیگر او تمام کسانی را که با حقیقت خدا ضدیت می کنن و به راه های گناه‌آلود خود می رن به شدت مبارزه می کنه و آنها را مجازات می کنن. بله، آنها مورد خشم و غضب خدا واقع می شون. غم و رنج دامنگیر همه کسانی می شود که گناه می کنن. ولی تاج و سربلندی و آرامش الهی نصیب تمام کسانی می گردد که از خدا اطاعت می کنن. البته فرق نمی کند که از چه نژادی باشید. چرا؟ چون در پیشگاه خدا همه یکسان هستیم. خدا به همه به یک چشم نگاه می کند. تبعیضی وجود ندارد. از آیه 12 پولس رسول رو به گروه سوم، یعنی کسانی که بدون کلام خدا و بدون اطلاع از وجود پیامبران زندگی کردن نموده و در مورد داوری که خدا آنان را داوری خواهد کرد اینطور میگوید: زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. از آن رو که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت به جا آورند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که اعمال شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان از گواهی می دهد و افکار ایشان با یکدیگر یا مذمت می کنند یا عذر می آورند در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطت عیسی مسیح بر حسب بشارت من. در این آیات حضرت پولس رسول به ما تعلیم می دهد که خدا نه فقط کسانی که مذهبی هستند داوری می کند، نه فقط ملایان دینی و کشیشان و رهبران مذهبی را به تخت داوری آورده و آنها را داوری می کنه، بلکه افرادی هم که مطابق معیار بشری وحشی و غیر متدین و از هیچ چیزی خبر ندارن نیز داوری خواهد کرد و نجات بشر را. دوستان عزیز، در اینجا می بینیم که نه فقط بر شنوندگانه، بلکه بر آنانی که کلام شریعت را انجام می دهند. خدا مردم را به خاطر شرارت و گناهانشون تنبیه و محکوم می کنه. حالا شاید در اینجا سوال بشه که این افراد وحشی که نه پیغمبر پیششون رفته و نه اطلاعی از وجود حقیقت و کلام خدا داشتن و نه اینکه در مورد خدا شنیدند و نه اینکه کلام را در اختیار دارند، کتاب آسمانی ندارند، پس خدا چگونه آنها را منصفانه داوری خواهد کرد؟ چون به هر حال ما صاحب کتاب هستیم، ما صاحب راهنما هستیم و خدا به وسیله پیامبرانش به ما خوب و بد را نشون داده و در کتاب مقدس هم به ما تعلیم داده که چه چیزهای مقبول پسند خداست و چه چیزهای مقبول پسند خدا نیست. کلام خدا راهنمای زندگی روحانی و معنوی و دنیوی ما میشه. ما اون رو داریم و یا در مورد اون شنیدیم، ولی این مردم وحشی و غیر متدین چه؟ پولس رسول در این آیاتی که خدمتتون خواندم میگوید که اگرچه آنان کلام خدا را نشنیده و در اختیار ندارن، اگرچه پیغمبر خدا با آنها ظاهر نشده، ولی دوست من خدا با آنها وجدان عطا کرده و آنها را نه بر طبق شریعتی که ندارند داوری میکنه، بلکه مطابق آنچه که در وجدانشون هست داوری میکنه. به زبان دیگر، خدا طوری آنان را خلق کرده که در وجدانشون قادر هستند خوب را از بد تشخیص بدن و در حقیقت قانونهای خدا اگرچه روی کاغذ در اختیار ندارن، ولی در وجدانشون نوشته شده است. بله دوست من، خدا شخص گناهکار را حال هر کی میخواهد باشد از هر نژاد و طبقه و گروه، از هر مقام و منزلت داوری میکنه و به مجازات میرسونه. همونطور که میخوانیم حتی مردم وحشی و از همه جا بی خبر که در جنگل ها هم زندگی میکنن، وقتی گناه کنن خدا ایشان را هم مجازات. چرا؟ چون با اینکه ایشان هیچ وقت کتاب آسمانی و قانونهای نوشته شده خدا را نخوانده‌اند، ولی در عمق وجدانشون خوب را از بد تشخیص میدهند. پس در حقیقت قانونهای خدا در وجدانشون هست، به دلیل اینکه وقتی کار خوب میکنن وجدانشون آنها را تشویق میکنه و هر وقت کار بدی میکنن وجدانشون آنها را سرزنش میکنن. از طرف دیگر هم همونطور که عرض کردم، اشخاص هم که دین دارن وقتی گناه میکنن خدا ایشان را نیز مجازات میکنه. چرا؟ چون آنها کتاب مقدس و قانونهای خدا را دارن و میخوانن، ولی اطاعت نمیکنن. ایشان میدونن چه کار درسته، ولی آن را انجام نمیدن. و دوست من، اگر خدا آنانی را که بدون کتاب مقدس هستند، بدون پیغمبر هستند داوری میکند و بر حسب وجدانشون آنها را قضاوت مینماید، مطمئن باشید که داوری خدا بر ما که او را میشناسیم و کلام مقدس او را میشنویم و در اختیار داریم به مراتب شدیدتر خواهد بود، چون بر حسب آنچه داریم خدا ما را داوری میکند و ما هم وجدان داریم و هم کلام خدا. داشتن کلام خدا دوستان و دانستن حقیقت خدا کافی نیست. داشتن و دانستن راستی و حقیقت الهی ما را نجات نمی بخشد. کاری هم برای ما نمی کنند، بلکه عمل کردن به آن است که ما را نجات می بخشد. می فرماید دلیل محکومیت اینه که کلام خدا را دارند اما عمل نمی کنند. در آیه 16 پولس رسول درباره روز محشر، روز داوری، روزی که همه ما در برابر تخت داوری عدل می‌ایستیم سخن می‌گوید. می‌گوید مسلماً آن روز می‌آید و به زودی هم خواهد آمد که به فرمان خدا یکتا عیسی مسیح، آن داور عادل، داوری که خدا برگزیده و داوری را به دست او سپرده خواهد آمد و افکار و انگیزه های مخفی همه را محاکمه خواهد ساخت. نه فقط اعمال ما، بلکه افکار و انگیزه های مخفی را محاکمه خواهد کرد. این امر جزی از نقشه عظیم خدا برای بشر است. مسیح تمام خیالات درونی، فکرهای پنهانی همه را میخونه و در روز داوری آن را رو میکنه. دوستان عزیز، شاید از اعمالتون شرم نداشته باشید، ولی از افکارتون چه؟ آیا اگر امروز خیالات دل و فکرتون مثل پرده سینمایی در برابر شما آشکار بشه، احساس شرم میکنی یا افتخار؟ میدانم، چون که افکارمون پنهانه و مطمئن هستیم کسی نمیتونه اون رو بخونه، خیالمون الان راحته. ولی دوست من، خداوند میخواد که ما اول از همه افکارمون رو پاک کنیم و بعد او را عبادت و پرستش کنیم. چون حتی اگر اعمال نیکو انجام بدهیم ولی افکارمون پلید و مقبول پسند خدا نباشد، اعمال نیکوی ما هم مقبول پسند خدا نخواهد بود، چون به هر حال از نظر خدا آلوده محسوب می شوند. بنابراین چه خوب است که قبل از اینکه روز عظیم برسه و مسیح به خاطر افکار پلید و افکار پنهانی ما را محکوم کنه و آنها رو کنه و شرمنده بشیم، چقدر خوب است که از فرصت استفاده کنیم و توبه کنیم تا او ما را ببخشد و وجدان بیدار ما، وجدان حساس ما پاک بشه و بتوانیم در زندگی پاک و مقبول پسند خدا زندگی کنیم. دوستان عزیز، خداوند نه فقط کلامش را به من و شما داده، بلکه وجدان هم عطا کرده است. ما بایستی فراموش نکنیم که امروز نیز خدا از طریق کلامش و همچنین از طریق وجدانش، وجدانمون با ما صحبت میکنه. موضوع اینه که آیا وجدان شما پاک هست که صدای خدا در آن شنیده شود؟ چون اگر وجدان پاک نباشد، دوست من، صدای خدا را هرگز نخواهید شنید. امروز روزی است که می توانید با اعتراف کردن، با توبه کردن، با آمدن به پیشگاه اقدس عیسی مسیح، وجدان خود را به وسیله قدرت پاک سازید. خدا کند که این کار را بکنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که در پاکی زندگی کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.